بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بخش دوم مطالبی است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در باب حجیت یا عدم حجیت ظنون، یعنی ظنون خاصه در اعتقادات دینی یا اصول دین بیان فرمودند، و این بخش موضوعش اون اعتقاداتی است که وجوبش مطلق نیست بلکه مشروطه، یعنی اگر علم به آنها حاصل شد یجب بر مکلف که به آنها معتقد بشوند، اگر علم پیدا نکرد هیچ چیزی برش واجب نیست. یعنی اون اعتقاداتی که تحقق اسلام و ایمان دائر مدار آنهاست، یعنی اصلا نمی شود بدون آنها کسی مسلمان و مؤمن باشه، اونها وجوبش مطلقه. چون اگر اونها بخواد مشروط باشد به علم، خلف لازم میاد، یعنی یلزم من فرضه. اما اون اعتقاداتی که دائر مدار آنها نیست، مثل تفاصیل المعارف، خود ایشون اینجور فرموده در متن رسائل قسم اول رو فرموده از کل معارف رو تعبیر کرده و قسم دوم را فرموده است که بعض، کلمه بعضم داره، که بعض تفاصیل المعارف، که خب مرادشون از معارف، حالا این اصطلاح دیگه، این در واقع همون اصول اولیه اساسیه اسلام و ایمان که اعتقاد به وجود خدای متعال و اینکه صفات کمال را داره و منزه از نواقص، این اساسشه. بعدم که بحث نبوت، بعدم معاد، اینها خب بدون اینها بله آره درسته. خب بله، ولی کن همین، ولی باید منجر به او بشه، یعنی واقعا اگر کسی این را قبول نکنه یعنی نبی را قبول نداره. پس نبوت از اون اعتقاداتی است که دیگه نمیشه گفت مشروط است به این که اذا حصل العلم. نبوت اعتقاد به اون واجب است و وجوب علم از اون مقدم است، یعنی وجوب غیری داره. اما حالا تفاصیل مربوط به مثلا نبوت، حالا 124 هزار تا پیغمبر بوده یا کمتر بوده یا بیشتر بوده، اولوالعزم مثلا در باب نبوت چند تا بودن؟ اولوالعزم معنیش چیه؟ صاحب شریعت، صاحب کتاب، این ها که چه اختلافه، یعنی اولوالعزم کیا بودن و چه ملاکی داره اتفاقی نیستش، اختلافیه. نه اینا واجب نیست که حالا کسی بره تحقیق بکنه تا به عدد این انبیا و به این اولوالعزم و این که شاخصشی از علم پیدا کنه و بعد معتقد بشه. البته اگر چنانچه علم پیدا کرد اون وقت دیگه واجب میشه معتقد بشه. خب حالا البته ببینید، بحث این است که ما دو دسته داریم، این که تو مصداقهاش کدوم هست بحث آخره، بحث مصداق شناسیه. خود ایشون هم در ادامه فرموده است که مشکل این تمیز 100% دقیق بین این، ولی هست بالاخره، یعنی فی الجمله داریم، اما حالا تو بعضی مصداقش میکنه اختلاف باشه. خب حالا مثل همین بحث تفاصیل البرزخ، تفاصیل معاد، تفاصیل برزخ، که بالاخره اینجوره دیگه، حالا بر همه واجب نیست که این مسائل تفصیلیه را برن یاد بگیرن و معتقد بشن. البته اگر چنانچه علم حاصل شد بعد معتقد بشن. مثلا صراط هست، مثلا از با مثال الایمان و به صراط واجب. بنابراین که البته این ادله کافی داشته باشه که همه بدونن. اما اگر چنانچه خصوصیات صراط چطور هست، این احد و مثلا من السیف است و ادق من السیف است، به الشعر است، ببخشید، ادق من الشعر است، احد من السیف است و سوزانده تر از آتش است مثلا، این واجب این را آدم بره بدونه؟ نه. اما اگر احیانا از طریق مطالعه به این علم پیدا کرد بله علمه که صراط اینجوره، خب بله باید معتقد بشه که همینجوره. اما اینکه از اول اگر به این معتقد نشد لیس به مؤمنن به مسلم، اینجور نیست. در حالی که اگر به وجود خدا معتقد نباشه، به توحید معتقد نباشه، اصلا مسلم نیست، مؤمن نیست. اما توحید، مثلا توحید صفاتی یعنی چی؟ توحید ذاتی دقیقا یعنی چی؟ یعنی این تفاصیل ها که باید رفت مطالعه کرد، بعضا هم در معناش اختلاف نظر به وجود میاد. نه، اینا دیگه لازم نیست، فقط باید بداند که خدا یگانه است، شریک ندارد، انباز ندارد و نقصی در خدا نیست. اینا باید اجمالا بداند. تفاصیل اینا مثل قبل هم عرض کردم که علم خدا مثلا حضوریه یا حصولی، اینا دیگه واجب نیست که حتما باید بداند که عالمون بالعلم مثلا حضوری یا بالعلم حصولی، فقط باید بداند که خدا عالم است و در علم او نقصی نیست. اینا باید بدونه. اما این کیفیت خصوصیاتش را تفاصیل المعارف میفهمن که بعض تفاصیل المعارف مثل همینا که مثال عرض کردم. خب بله، اونهایی که اساس مشروط زحسن عرض کردم ابتدا، اگر اعتقاداتی هست که ایمان و اسلام بدون اونها شکل نمیتونه بگیره و نمیگیره اصلا، اینا حتما دیگه مطلقه. اما اگر از این مرحله عبور کردیم که میشود کمال مثلا معرفت برای انسانی که اینا رو بدونه، حالا اگرم ندانه به اصل ایمانش به اعتقادش ضرری نمیزنه، اینها میفهمن از این قسمه. گرچه تو مصداقاش ممکنه محل بحث باشه، بس مصداق شناسی معمولا مورد اختلاف واقع میشه. خب حالا بس این موضوع بحث ایناست. حالا آیا در مورد این دسته از اعتقادات که مورد محل بحث هست تحصیل العلم واجب است یا نه؟ خب قطعا نه دیگه، چون وقتی که اینها مشروط شد وجوبش بالعلم، یعنی وجوب مشروط شد، تحصیل شرط الواجب بر مکلف واجب نیست. کلن این قاعده کلیست دیگه، هر کجا یک واجبی وجوبش ها، یه اصطلاح داریم که میگن وجوب مشروط هست یا واجب مشروط هست، مراد اون وجوبه که یعنی اصلا این انشاء حکم مشروطن انشاء شده. اگه اینجوری باشه، حالا مثال خیلی معروفش که همه استفاده میکنن حج دیگه و استطاعت، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این شرط کرده. یا مثلا زکات که این مشروط است به اون نصاب معینی که در اموال باید حاصل بشود، یا مثلا فرض کنید که خمس که مشروط است به این که زائد بر مؤونه سرمایه داشته باشه، کسب کنه یا از جایی بهش برسه، این هم مشروط دیگه. حالا آیا واجب است که این مکلف برود خودش مستطیع بکند؟ خیر. که اگر روز قیامت حج نرفته چون مستطیع نبوده، بگن آقا چرا نرفتی مستطیع بشی؟ خب نرفت. برایش واجب. اما اگر مستطیع شد چی؟ چرا دیگه؟ وقتی مستطیع شد برایش واجبه. یا اگر نصاب مالش، مال زکوی به نصاب رسید، دیگه زکات واجب. اینجا هم اینطوریه. اگر علم پیدا کرد اعتقاد واجب میشد و الا نه، تحصیل علم پس واجب نیست. درسته؟ خب حالا این که محل بحث نیست، این واضحه که این تحصیل العلم جانم خب دیگه همه فرقش این است دیگه. دوباره که برمیگردیم به همون پله اول، که دوباره برمیگردیم به همون جا، نگاه کنید، اون اعتقاداتی که اصول اعتقادیهی که اگر اونها را کسی نداشته باشد لا یکون مسلمن و مؤمنن، این هم میشه مطلق. اما اگر یک اعتقاداتی است که بدون او هم حاضا مسلم، حاضا مؤمن، مسلم، همه ی احکام اسلام داره، توجه فرمودید، اگر اعتقاد اینجور باشه که رکن در اسلام و ایمان نبوده باشه، این وجوبش مطلق نیست. چرا باید وجوب مطلق داشته باشه؟ چون که اسلام و ایمان که دائر مدار او که نیست که، یعنی یتحقق الایمان بدون اون اعتقاد. خب باشه، حالا من ندارم علم خدا حضوری یا حصولیه، چوب چه ضرری داره؟ هیچ، میام خدا علم داره، بس دیگه. پس هر اعتقادی که اصل الایمان و الاسلام وصل به او و در گرو او باشه، میشه وجوب اون اعتقاد مطلق. اون وقت علم قطعا میشه بعد وجوبش وجوب غیری، یعنی از وای مقدمه واجه. ولی هر جا اینجور نباشه، اون وقت وجوب نداره مگر اینکه علم پیدا کنه. حالا علم پیدا کرد میشه واجب دیگه، خود به خود دست ما نیست که بیاییم بگوییم حالا چرا اینجوری گرفتید، اینجوری هستش. یعنی این اعتقادی است که چون اسلام و ایمان به او دائر مدار او نیست، بنابراین اعتقادش منوط به علمه. پس علم تحصیلش واجب نیست. این در این اختلاف نیست، داره محل بحث هم این نیست. ظن در اینجا چه حکمی داره؟ حالا اگر انسان برمی‌شد که گفتیم اگر علم حاصل کرد واجب نیست تحصیلش، ولی اگر اذا حصل چی؟ یجب الاعتقاد. حالا اذا لم یحصل العلم لهو ولیکن حصل الظن لهو، اینجا بحث این نیست که تحصیل بکنه یا نه، حالا حصله، یعنی علم براش حاصل نشده ولی ظن به این تفاصیل داره، آیا حالا باید به این ظنه اعتقاد پیدا کنه؟ همونطوری که به علم اگه پیدا میکرد باید اعتقاد پیدا میکرد دیگه، مشروطه. آیا ظن در اینجاها جایگزین علم میشود یا نه؟ یجب علیه الاعتقاد بالمظنون. حالا یا یه درجه خفیفتر، یجوز له الاعتقاد بالمظنون اولا لا یجب ولا یجوز بل باید یتوقف، باید توقف کنه، مثل همون که قبلا فرمودن. این حکمش چیه؟ ظن در اینجا جایگزین علم میشود یا نه؟ حالا علم حاصل شد حتما باید معتقد بشه. ظن چطور؟ ایشون میفهمد اول مرحوم شیخ نظریه مشهور علمای شیعه را بیان میکنه. در گام اول کلامی از مرحوم شهید ثانی را ایشون نقل فرموده از کتاب المقاصد العلیه، از مرحوم همیشه خدمتون که بله شهید ثانی. اول یک کلامی ازشون نقل میکنه، من پیدا کنم خدمتون را. بله همینجا، کتاب المقاصد العلیه صفحه 25 که مرحوم شهید ثانی در خصوص خبر واحد این بحث را مطرح کرده، آیا می شود به خبر واحد در اعتقادات انسان اعتقاد پیدا کنه و اخذ به مدلولش بکنه یا نه؟ فرموده است که نخیر، حتی در فروع دین بعضن قبول ندارند خبر واحد را، مثل مرحوم سید مرتضی و قدما بعضن اینجور بودن دیگه، تا چه رسد به اصول دین و اعتقادات. این حالا حرف مرحوم شهید ثانی است، یعنی سندش هم صحیح باشه، یعنی این خبر واحد خبر صحیح به قول علما اعلایی باشه، یه درجه اعلی. چون به لحاظ خبر واحد و علم نیست، طبق همون نظر مشهور که اینا مفید علم نیستن، پس نمیتوند به خبر واحد، یعنی خبری که متواتر نیست، در یک مسئله اعتقادی چه کار بکنه؟ اعتقاد پیدا کنه. فرمایش شهید ثانی است در کتاب المقاصد العلیه. بعد مرحوم شیخ اعظم میفرماید از شیخ طائفه، مرحوم شیخ طوسی، در کتاب عدت الاصول استفاده میشود که این مطلب که عدم و جواز استناد به خبر واحد در اصول اتفاقیه، مثلا این خلافی نیست، یعنی علمای شیعه اتفاق نظر دارن که در اعتقادات در اصول دین به خبر واحد نمیشه استناد کرد. از کتاب عدت الاصول نقل کردن این را. قدرت الاصول جلد 1 صفحه 131. پس اول کلام شهید ثانی رو نقل کرد که لا یجوز، بعد کلام شیخ طایفه را نقل کرد که از کلام ایشون به دست میاد که مورد اتفاقه. وجه این که از کلام ایشون به دست میاد چی است تصریح نکرده، فقط فرموده است که اونجا مرحوم شیخ فرموده که به این خبر واحد در اعتقادات استناد نمی کند کسی الا بعض غفلت الاخباریین یعنی بعضی از اخباری های غافل. اون وقت که لذا میگن این بحث اخباریگری همون قدیم هم بوده، یعنی این اخباریهی که حالا در زمان مرحوم ملا امین استرابادی مطرح شد، عبارت شیخ طایفه نشان میدهد که اون زمان هم اخباریگری یعنی اخذ به ظواهر احادیث اینا بوده، منتها حالا این سازوکار و خیلی دستگاهمند و نظاممندش اینا ایشون مطرح کرده، از اینجا استفاده کرده که از اونا که بگذاریم بقیه دیگه اعتقاد ندارن که به خبر واحد میشه استناد. هاکذا ایشان از سرائر ابن ادریس هلی به نقل از سید مرتضی، یعنی مرحوم صاحب سرائر ابن ادریس هلی از سید مرتضی نقل کرده که سید مرتضی چه فرموده است؟ فرموده است اختلاف نداریم در این قضیه، اختلافی که به خبر واحد در اصول دین نمی شود استناد کرد اختلافی نیست. حالا این مطلب در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 50 خود مرحومش سید مرتضی رسائلش چاپ شده، حالا اون وقتی نبوده اینا، رسائل الشریف المرتضی 4 جلده، رساله هایی که ایشون دارد نوشته است، اینا رو جمع کردن در چند جلد چاپ کردن، بسیار کتاب ارزشمندی است. از علمایی که علمای قدیم همشون انصافا جامع الاطراف بودن و آثارشون مفیده، ولی خب بالاخره تلکر رسول فضل ما بعضا هم علا بعض دیگه بین علما هم اینه هست، مرحوم سید مرتضی انصافا از اون شخصیت های بسیار بسیار جامع و کم نظیره. کتاب رسائل الشریف جلد 1 211 این هست اونجا، یعنی بنده اینا اونجا نگاه کرد. خب پس تا اینجا چه شد؟ مرحوم شیخ انصاری نظریه علمای شیعه را که استفاده می شود که حالا اتفاقی هست یا حداقلش این است که مشهوره دیگه، حالا اگر بگوییم اجماع نیست لااقل قول المشهور میشه، که قول مشهور علمای شیعه این است که در زمینه اعتقادات به خبر واحد، فعلا بس خبر واحد، حالا ظواهر بعد میگم، به خبر واحد نمیشه استناد کرد. چرا؟ چون که ظن نیست، یعنی ولو نسم باشه، یعنی خبر واحدی باشد که نس باشه ها، فرض کن داشته باشد که مثلا سؤال القبر یا عذاب القبر حق، مثلا اینجوری باشه که صریحی باشه دیگه که سؤال هست یا عذاب هست در قبر، اما اگه خبر واحد باشه نمیشه به این معتقد شد که بگیم خیلی خوب انا اعتقد به ان سؤال القبر یا عذاب القبر چه حق، نمیتونم این رو بگم. اگر مستند خبر واحد باشه نمیشه گفت، این نظر مشهور. خب مرحوم شیخ انصاری یک نقدکی تأملی تدقیقی به این نظریه داره، یعنی این فرمایش علمای شیعه را ایشون اینجوری مورد نقد قرار داده. نقدش چی هست؟ نقدش این است که می‌فرمایند مقصود شما چیا که می‌گویید به مدلول خبر واحد را در اعتقادات نمی‌تونیم ما تصدیق بکنیم؟ یعنی چی؟ مقصودتون چیه که میگید نمیشه و تصدیق لا یجوز و تصدیق و بهی؟ اگر مراد شما این است که مدلول خبر واحد تصدیق علمی لا یجوز، خب این اصلا نیست، سالبه به انتفاع موضوعه دیگه، اصلا موضوع ندارد که ما بخیم بگیم لا یجوزو. این که میگید لا یجوز الاخذ به خبر واحد یعنی چی؟ یعنی تصدیق نکنیم تصدیقا علمی، هم خب این تصدیق علمی اصلا نیست که باقی هم تصدیق علمی بکنیم، کما اینکه تصدیق ظنی هم هست، نمیشه بگیم مثلا یحرم، نه در مورد تصدیق علمی میشه گفت یجه یا یجوز، چون اصلا نیستش، نه در اون قسمتی که هست که حاصله دیگه، تصدیق ظنی هم که هست. اصلا اگر مراد شما که میگید لا یجوز او یجوز این چیز لا یجوز این باشه که اینکه اصلا محل بحث است، اگر مرادتون از این که میگوید لا یجوزو الاخذ بالخبر الواحد فی العقائد، یعنی لا یجوزو تدین بهی، این تدین نمیشه پیدا کرد، متدین نمیشه شد که این را به عنوان یک امر دینی آدم چه کار بکنه؟ این را اخذ بکنه. اگه مراد شما این باشه، این علی وجه صحیح هست، علی وجه صحیح نیست. این اگه مرادتون این باشه، قطعا مرادشون همین است. مولا و شق اول و مرحوم شیخ از باب استیفاء شقوق فرموده، ولی اون مراد نیست، همین دومی مراده. میفهمن اگر مراد اینه که حتما مراد همینه که لا یجوز تدین به مضمون الخبر الواحد فی الاعتقادات، این جایز نیست و من این مطلقا حرف درست نیست. اگر کسی قائل باشد که دین یعنی دینداری، ایمان، اعتقاد چی هست؟ اگر کسی قائل باشد که صرفا تصدیق قلبیه، تصدیق قلبی است ایمان، حرف درسته، بله، لا یجوز تدین به این خبر واحد، یعنی تصدیق که ایمان منحصر است در چه؟ منحصر است در تصدیق القلبی که امر قلبیه. اما اگر کسی گفت نه آقا، ایمان دو جزء داره، التدین له جزءان، جزء که هو تصدیق بالقلب و جزء آخر که هو الاقرار باللسان، اگه اینو بگه که من معتقدم که ایمان و دیانت و تدین دو جزء داره، تصدیق قلبی شرط لازم ولی کافی نیست، باید اقرارم باشه. کما یظهر من بعض روایات، میفرمایند که در روایات فرموده است که بله وجوب مربوط به زبان، خود زبان یک تکلیفی داره، یعنی آدم نسبت به زبانش هم در بحث ایمان تکلیف داره، قلبش یه تکلیف داره که تصدیق کنه، زبانش هم یه تکلیف داره، چی هست؟ اظهار بکنه، یعنی اون امر قلبی خودش را اظهار بکنه. روایات داریم که اینجوریه و در روایات استناد شده از به آیه، آیه قرآن، قولو 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 آمنا بالله و ما انزل الینا، به همین آیه هم استشاره، یعنی بگید قولو آمنا بالله، یعنی چی؟ یعنی اون تصدیقی که دارید را اظهار بکنید. که حالا این آیه شریف سوره بقره 136 و روایت هم وصال شیعه است، یعنی این روایت که استناد فرموده مرحوم شیخ ها ای باب، وصال شیعه جلد 11 صفحه 129 باب 2 از ابواب جهاد النفس، جلد 11 باب 2 از ابواب جهاد النفس، حدیث 7. دقت فرمودید. حالا اگر کسی طبق همین روایت یا حالا روایت مشابه این گفت نه آقا، اسلام و ایمان یا تدین دو جزء داره، تصدیق قلبی، اقرار زبانیه، اگر اینجور باشه اون وقت خبر واحد ارزش پیدا میکنه، خبر واحدی که طبق اون مبنا ارزش نداره، چون مفید العلم نیست برای ایمان که تصدیق قلبی علم میخواییم، اینجا ارزش پیدا میکنه. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد که صدق العادل، مثلا محصولش این از صدق العادل، خب یعنی چی؟ اونجا میگفتید که باید یک عملی برش مترتب بشه دیگه، صدق العادل یعنی چه؟ یعنی اعمل علا قوله، حجیت خبر واحد اینه دیگه در باب فروع، یعنی چی؟ یعنی شما بنای عملی بگذار بر نظر این سخن، این خبر، یعنی خبر واحد که عادل است. میگه بسیار خوب، اقرار زبانی عملون جوارحیون، الاقرار باللسان چه است؟ عمل جوارحی دیگه. پس خبر واحد در اینجا از ارزش داره، نباید بذاریمش کنار، یعنی یترتب علیه الاثر، که اثرش چه باشه؟ الاقرار باللسان باشه. بله اگر ایمان را میگفتید صرفا تصدیق بالجنان است که امر قلبیه، اون بدون علم نمیشه، علم میخواد، اما به زبان میشه اقرار کرد دیگه، میگه با خبر واحد آمده گفته که عذاب القبر حقان، انا میشود که اتدینو بهی، یعنی اقرار به این معنا میکنم. این نقدیست که مرحوم شیخ انصاری اینجا بیان فرمود در واقع خبر واحد. بعد میفرماید که میخواد من این تتمشم بگم بعد ما اخیرا نکته داره بفرمایید. بعد میفهمد از ما ذکرنا حکم الظواهر هم معلوم شد. حکم الظواهر، ظواهر قرآن کریم و خبر متواتر، مثلا حدیث قدیر، حدیث قدیر متواتره دیگه. حالا ظاهرش چی است؟ من کنتم مولا فعلی مولا. خب باید به این عکس کنیم دیگه. چرا؟ چون که بنا شد که خبر واحد تدین دو جزء داره، التصدیق بالجنان، الاقرار باللسان. این اقرار باللسانش عمل من الاعمال الجوارحیه که در باب حجیت خبر در فروع است مطرحه. یعنی خلاصه اون اثری که بر خبر واحد در باب فروع دین بار میشه که حجیت داره اینجا هست. اینجور نیست که یک امر قلبی صرف باشه. میفهمن اینا معلوم شد. در حالی که میفهمن علمای ما، مشهور علمای ما این کارا رو نکردن. یعنی به ظواهر آیات و یا حتی روایات متواترم باشه در اعتقادات نظر ندادند. مگر در مواردی. چه مواردی؟ گفته مواردی که کثرت الظنون باشه، نه یه دونه مثلا آیه باشه، یه دونه حدیث باشه، چیز اصلا متکثره. اونجا میگه بله، اینجا چون ظنون متعاخمه متکاثره است، اینا به علم میرسه. یعنی علما اینجوری عمل کردن، به ظواهر در اعتقادات عمل نکردن مگر جاهایی که متکثر بوده. این محصل فرمایش مرحوم شیخ اعظم هست. خدمت رو عرض کردم کتاب فرائد الاصول، همین چاپ جدید، جلد یک، صفحه 556 و تا 58. حالا عرض من تمام. یعنی فرمایش شد خب اون دیگه حالا بحث مبناییه. مبنای اینه که اینا مفید علم نیست، روی این مبنا داری بحث کنیم دیگه. از کردم خدمت اون مبناست. حالا فعلا سخن روی این مبنا، یه مبنای دیگریه که اصلا اینها زن نیستند، علمن. نه، الان سخن این بزرگواران این است که اینا ظنونن، ظنونی هن که حجتن فی الفروع، اما در حوزه اعتقادات حجت نیستن. ایشون یه تفسیر زده که نه، این حرفی که گفتید حجیت ندارد، یه جای حجیت داره، یا روی مبنای لااقل حجیت داره، که این مبنا هم مدلل به روایات و آیات. این احسن داره دیگه، احسن حسابی داره، باری کرد. آفرین آفرین. نظر من نقد مرحوم شیخ وقتی وارد است که کسی عرض شود که ایمان را یه قول دیگه ای داریم. اگر کسی اون قول را انتخاب بکنه، چه قولیه؟ حالا میتونید بفهمه چه قولی آقا حضرت عالی که این نکته را فرمودید، نکته بسیار قشنگی فرمودید. اسم شریفتون چه بود؟ آقای ساری. اهل ساری هستید؟ اهل احواز هستید. از ساری را شما بردید به احواز دیگه، برای احواز هوا گرمه، ساری شما هم که اون ساری هم که خنکه، شما از هر دو بهره‌مند هستید. موفق باشید. عرض میکنم که فهمشون درسته، نقد ایشان وارده. نه، من میخوام بگم یعنی این نقدی که مرحوم شیخ بر نظر مشهور داره، همونطوری که حضرت عالی فرمودید، اگر قائل شدیم که ال ایمان مرکب من الجزئین، ال اعتقاد بالجنان، یعنی تصدیق بالجنان، ول اقرار باللسان، اشکال وارد نیست بر مشهور. چرا؟ چون که المرکب ینتفی بانتفاع بعض اجزائه. ایمان نه تدین نمیمانه، این ایمان و تدین باید دوتاش باشه، با یکی که تدین نمیشه. که میگه که مثلا فرض فقط سرکه داره، سکنجبین درست نمیشه. برای اینکه سکنجبین داشته باشد، باید هم سرکه باشه و هم شیره باشه. خب عمر رفتن سرکه تهیه کردن، شیره نداریم، سکنجبین نداریم دیگه. از اکسیژن تنها آب درست نمیشه، دوتاش باید با هم باشه دیگه. المرکب و ینتفی به انتفاع بعض اجزای، کما ینتفی به انتفاع جمعی اجزای. پس این نقد وارد، یعنی نقد شیخ، مرحوم شیخ انصاری بر مشهور علمای شیعه که فرمود اگر کسی قائل شد که ایمان علاوه بر اقرار چیز تصدیق به جنان اقرار لسانی هست، اینجا خبر واحد اثر داره. چه اثری داره؟ ایمان میخواد داشته باشه. تدین، تدین به اینه که این دوتا باشه، یکیش نیست دیگه، بس تدین نیست. اما بنابر یک قول در باب ایمان نقد شیخ وارد میشه که البته اون قول مستند روایت چیزم نداره ها، از علمای شیعه هم هیچ کس اون رو نگفته، مستند نداره. اون چیه؟ اون چه قولیه؟ اونو میخواستم آفرین. در بین اقوال در باب ایمان یک قولی ما داریم از علمای شیعه و اینا هیچ کس قائل نیست، ولی هست بر بین اهل کلام و مذاهب هست که میگویم که علی ایمانو هو الاقرار باللسان. از ایمان یعنی همین، به دلش کار نداریم، همین الاقرار باللسان، همین کسی که اظهار بکنه شهادت این را میشه مؤمن. بله اگر چنانچه ایمان معناش این باشه، اون وقت نقد وارد میشه. یعنی اگر کسی گفت آقا ایمان همون اقرار باللسان است، روایت هم فرموده است که اقرار باللسان هست و ببخشید و در باب ثابت شد که ظن خاص یعنی خبر واحد یا ظاهر کلام مثلا حکیم قرآن در اعمال جوارحیه حجته، القول و عمل جوارحیم، یعنی در واقع ایمان دیگه اون وقت عمل بالجنان نیست، قلبی نیستش، میاد میشه لسان جواری مثل بقیه فروع فقهیه در واقع میشه. دقت کردین؟ طبق اون مبنا وارده، ولی که نه طبق این نظریه که مرحوم شیخ آورده این اشکال وارد نیست، همونطور که جناب آقای ساری بیان فرمودن. خب چی را پذیرفتن؟ نه خودشون نگفتن من چی میگم، فرمودن اگر کسی قائل شد که حقیقت ایمان دو جزء داره این نقد وارده. حالا اینکه حالا مرحوم شیخ طرفدار کدام دیدگاهه، حالا اینجا چیزی نفرمودن، اینطور روی فرضی فرمودن نقد وارده. حالا خودشون الان دقیقا چه فرمودن؟ چیزی از کلامشون در نه نه حالا بله، یعنی اگر بخوایم اینو توسعه بدیم، هر جا اگر ما ایمان را چه در اون قسم اول درست نکته ایشون درست اگر بنا باشه اشکال بگیریم نقد کنیم، همه جا میاد دیگه، یعنی کل ما کان الایمانو به هذا المعنا، میخواد در قسم اول، میخواد در قسم دوم، اگر یه جزءش لسان باشه، اقرار لسانی باشه، اون وقت طرف میتونه بگه آقا از ظن و فعل اعمال الجوارحی حجت ظن الخاص، پس میتونه اعتبار داشته باشه. درسته، یعنی همه جا این میاد. حالا ایشون اونجا دیگه این شیخ را بطرح نفهمده، اینجا آورده. اقرار لسانی هم نباشه تصدیق جهانی فایده نداره، وقتی مرکب شد معنیش دیگه دوتاش با هم اثر داره. حالا کدوم جز رو اول باید بیاریم؟ مثل که مثلا میگه شما آجر رو اول باید داشته باشین، تیراهن بعده. میگه خیلی خب، حالا شما آجر رو آوردی، تیراهن نداریم، خونه درست نمیشه. حالا یه کدوم اول نوبت کدوم باشه بحث آخره، به هر حال دو تا جزء. ایمان نمیاد دیگه. نه نه مثلا ایمان نیست اصلا کلا، یعنی ایمان هنوز محقق نشده طبق این مبنا. ایمان وقتی حاصل میشه که اعتقاد به جنان باشه، تصدیق جنانی و اقرار لسان. البته حرف درست نیست این که حالا علاوه این روایت هم معنیش این نیست. حالا مرحوم شیخ اینجا اینجور اشکال فرموده، ولی این مبنا درست نیست. حقیقت ایمان امر بسیطه، ایمان یک امر بسیطه، کانونش هم دل قلبه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم و اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. خیلی زیاد داریم آیات فراوانی که، و خود مرحوم آلا شیخ انصاری هم ازش در نمیاد که مخواد این رو بپذیره. گفته مثلا روایات هم چنین چیز داره، کسی ممکنه قائل بشه. اون که روایت فرموده از وظیفه لسان اقرار و اظهاره، یه جلسه دیگر هم عرض کردم، یه وقت هستش که ایمان بین الانسان و ربهی مطرح هست، یک وقت نه، ایمان بین الانسان و بنی جلدتهی، یعنی بنی نوع الانسان، سایر مسلمان ها، برای اینا مطرح دیگه. اینا کجا بفهمن که من در دلم این تصدیق رو دارم؟ اینجا اظهار میخواد، اقرار میخواد. این اقرار کردن برای اینکه مبنای در واقع ترتیب آثار فقهیه برش میشه، آثار اجتماعیه برش میشه. بعد دیگه اینا تعمدی برای این جهت، یعنی روایات، و الا باید مجموعه روایات رو با هم ببینیم، و الا بعضی روایت داره اونطور که فرمودن سه تا جزء میفرماید. مشهور هم هست تا از حضرت امام رضا علیه السلام روایت از امیرالمومنین نهج البلاغه هم هست که الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان او بالجوارح. یعنی در روایات اینم داریم، باید کسی باید بگه ستاش قائل بشه. اینا همونطوری که تحقیق شده در جای خودش بحث کردن، حقیقت و اصل ایمان همون تصدیق جنانی قلبیه، اقرار به لسان مبرزشه، اینا اظهار میکنه، عمل به ارکان هم ثمره و نتیجه شه. یعنی اگر آدم واقعا ایمان داشته باشه، بالاخره به قول علامه طباطبایی، حالا ایامم در آستانه سالگرد ایشون هم هستیم، علامه میفرماید که حالا اگر یک کسی واقعا ایمان داره، فل جمله باید اثر داشته باشه. ولی اگر یک کسی بگه من ایمان دارم، هیچ اثری بر آثار ایمانی نداشته، دروغ میگه. اصلا اثری از آثار ایمان در زندگی او، در قول او، فعل او پیدا نشه، این معلومش اصلا نداره. ولی باید فل جمله یه اثری داشته باشه، اون اثر ایمانه. واقعا اینکه در روایات میفهمد به درد نمیخوره ایمان، یعنی چی؟ یعنی تا ثمره نداشته باشه، تا آثارشو بار نکنیم. جانم رابطه
اجتماعیه،
یعنی
اگر ایمان باشه
قطعا
باید اون آثارش پیدا
بشه. حالا برای حداقلش این است که بالاخره حالا بل جمله و کامل نباشه، یک ایمان حداقلی هم که باشه، یک آثاری باید داشته باشه. خب پس این دیگه تمام شد. یعنی بحث ما راجع به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در باب ظن فل اعتقادات و اصول دین که چه حکمی داره، در هر دو بخشش دیگه بررسی کردیم، تمام شد. و مبنایی هم که اختیار شد در همه اینها هم اینست که آیه اشراقی اشاره کردن که اصولا ما بیام اون ظن را مرتبه بندی بکنیم، مراتب داره. اگر ظن القوی ولی اطمئنانی شد که عند العقلا والعرف علم حساب می شود، دیگه حکم علم را داره، نباید بریم سراغ اون مقیاس حد اقلی علم که مال خواصه. این هم که دیگه اون مبنای شد که بحث کردیم، و به نظرم خیلی مبنای خوبیه، بسیار با برکت، دست انسان هم باز میشه در استفاده از آیات شریفه قرآن. یعنی دیگه ما دغدغه نداریم که حالا یه آیه ولایت میاریم، از آیه ولایت امامت امیرالمومنین استفاده میکنیم، بگه آقا این ظنیه، نه خیر ظنی نیست. یا از آیه تطهیر اسمت اهل بیت را استفاده میکنیم، بگه آقا این ظنیه، نخیر این ظنی نیست. و ها کذا از بقیه ادله مثلا روایت که داریم، اینا همه دیگه اون وقت اعتبار داره. نیاز ندارد که اینا را مؤید بگیریم، نمیدونم دنبال یه قرائن دیگری بگردیم. این در عقلا وقتی که خلاف چه چیزی خلافش نباشه، اینا اطمینان میاره، علم میاره، کفایت. این بحث دیگه تمام. میرسیم به دیدگاه دوم تفصیلی. یادتون هست که این اصلا این بحث آخر ما اینه که یک دیدگاه است که تفصیل داده. این دیدگاه دوم تفصیلی مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشان یک دیدگاه خاصی در این مسئله مطرح فرموده. منبعش هم اگه خواستید مراجعه بفرمایید، کتاب مصباح الاصول، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 236 و 237. حالا من دیگه میترسم که مطرح کنم کلام ایشان هم به جایی نرسه. آقای شاه‌آبادی چه بفرمایید؟ اگر این ساعت درست باشه در آره مطرح کنم، یا بگذاریم برای یک جلسه دیگه؟ حالا میخواد یک کلمه هم راجع به این تتمه من چیزی نگم، این نظر ایشان رو مطرح نکنیم، اول در جلسه باشه انشالله، این عمری بود قشنگ هم طرح بکنیم هم بررسی بکنیم دیگه. یک کلمه یه مختصری، البته اگه فرمایشی هست من اول گوش کنم. نه اگه ما تو به درسه اون مقدم خب ببینید دو تا مطلب هست، شما در سوالتون دو تا مطلب را به هم در آمیخته اید. سوالتون این بود که آیا العلم و الاطمئنان و حتی و الظن اینا اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ خب الان سوالتون از اعتقاد قلبیه یا از این علم و ظن؟
ایمان و اعتقاد قلبی.
آره.
آیا اختیاریه؟
بله.
یعنی میشه مثلا خبر واحدی بیاد بعد من
آره. نه همین نگاه کنید،
نمیخوام بهش
معترض بشم، همین نگاه کنید، مهمه، این خیلی مهمه، رهزنه، این نیت هر دوش تصدیق عقلی و فکری، تصدیق قلبی، دو تاست. تصدیق فکری و عقلی یعنی معرفت، که حالا تصدیق جزم میشه علم، تصدیق غیر جزم میشه ظن. این همه باب فکره، یعنی کار تفکر، کار اندیشه است، تصدیق معرفتی، تصدیق فکری. حالا این اختیاری از یا اختیاری نیست، هم هست هم نیست، مبادیش اختیاری است، خودش اختیاری نیست. معرفت ظنن او قطعا و یقینا خودش اختیاری نیست، مبادیش اختیاری، اگر مبادیش را آدم میتونه برای تحصیل بکنه یا نکنه. خب ولی این ایمان نیست، نظر مشهور و حق اینه که این ایمان نیست، یعنی خود این علمه که همون بحث به کانون فکر است و اندیشه از این ایمان نیست. ایمان کار دله، به عبارت قرآن قلبه، کار قلبه. حالا نمیخوام خیلی اینا مفصل تر وارد بشم، اینا یه ریزکاری هایی داره، خدا رحمت کند علامه، حالا من به یه ورسش کنم به علامه، انصافاً المیزان و علامه طباطبایی، یعنی بدون اغراق خدا شاهده ها، نه ایشان معصوم است نه فوق نقد است، ما این چیزها رو نداریم، ولی انصافا شخصیت برجسته، کتاب خیلی خیلی مهمی هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. من معتقدم علامه طباطبایی از حسنات روزگار ماست خدا داده. یکی میگیم خدا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حالا همش که پول و مال و ماشین و نمیدونم خونه و این چیزایی نیست که حسنه به اینا بده، که الان رهبر معظم انقلابی حسن است، بدون هیچ گونه تعارفی، نه بندم شهری هم را زیاد میکنن نه چیزی خاصی به بنده میدن، همین چیزی که باقی هم میدن، ولی حقیقتا از حسنات بزرگ دوران ماست که خدا حفظ کرده. همین بزرگان مراجع تقلید، شخصیت های برجسته، حضرت آیت الله مکارم عافاه الله تعالی، حتما دعا کنید ان شاء الله وجود مغتنم این گونه شخصیت حوزه خالی نشه. خدا شاهد وقتی فکر میکنم امثال ایشون، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی، تعدادی از این اینا داریم دیگه، حوزه الان با نفس اینا واقعا گرمه، علم اینا، وزانت اینا، سوابق اینا، درخشندگی اینا، خیلی اینا مفیدن ها، قدرش خدا شاهد مجهوله. هر حوزه ای میری میبینی ماشاءالله چقدر آثار دارن، چقدر کار کردن، اینا خیلی 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 زحمت کشیدن، عنایت الهی هم بوده. حالا علامه چه میفرماید؟ میخواستم اینو بگم طولانی شد. میفرماید که قلب فی القرآن، یعنی مطالعه که بنده کردم و بررسی کردم، دو تا اصلش رو نفس ناطقه، ایشون میگه اصلا قلب این نفس ناطقه، قلب اونجاهایی که به شعور نسبت میدن، ادراک نسبت میدن اینا، اینی این نفس ناطقه. خب مثلا میگه آسمون قلبو، این قلبش گناهکاره، به این دستگاه سنوبری و عضو سنوبری سمت چپ سینه که نظر نداره که، لیت معن قلبی، به این که نظر نداره که، این نفس ناطقه است. منتها نفس ناطقه فی وحدتی کل القوا، حالا اینا من دارم میگم دیگه کمک میکنم، النفس فی وحدتی چی؟ کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا، یعنی النفس فی العاقله یتعقل فی المفکره یتفکر، در اون حوزه به اصطلاح باطن که دل ما بهش میگیم، ما در فارسی میگیم دل چی از گره میزنه، دل میبنده. الان ما هم نمیگیم دل بسته، میگه دل بسته شدم. عقل بستگی یه چیزه، دل بستگی یه چیزه. عقل بستگی یعنی شناخت، دل بستگی یعنی گره دیدن و التزام پیدا کردن. انقیاد، تسلیم، تعهد، اینا میگن ایمان. ایمان اینه. این امر اختیاریست. بله، آدم میتونه بر اساس یک سلسله عوامل، شاید خودش هم نه ولی عواملش قطعا اینجوره که امر اختیاری، لذا تکلیف داره. خب این متوقف بر معرفته. معرفت امر اختیاریست، گفتم مبادیش همینطوره. ظن امر اختیاریست، مبادیش بله. بنابراین هیچ موقع این دوتا رو به هم یکی نکنید که تا میگوییم که میشود یک کسی تصدیق علمی بکنه تصدیق قدیم نکنه. بله، کم له من نظیر، یعرفونه کما یعرفونه چه ابناهم. اهل کتاب پیغمبر را مثل بچه هاشون میشناختن، یعنی به اساس گزارش هایی که انبیای پیش حضرت موسی داده بود، حضرت عیسی داده بود، اینا میدونستن که ایشون همه علائمش هم داشتن. یعرفونه کما یعرفونه. و حتی قبلا چیکار میکردن؟ آیه تو قرآن هست دیگه. قبلا به مشتکین میگفتن حالا هر اسبی دارید بتازونید، به تعبیر عامیانه نوبت ما هم میشه. یه پیغمبری خدا وعده کرده بیاد دمار از روزگار شما مشتکین در میاره، اصلا وعده میگفتن خدا وعده کرده پیغمبری بیاد. استفتحو یسکانو یستفتحون. آیه عارفه آیهش بخونید ببینم بلدید. همین اینجا و کانو من قبلو یستفتحونه علی الذین کفروا. همین آیه مرادم بود. از تو آیه عارفی الحمدلله حافظ قرآنه. آدم این هم خیلی خوب است، یاران خوبی است، حافظ قرآنه، آدم نجات میده. بله اینجور بودن. ولی وقتی که ولما جاءهم ما عرفوا، بخوند آیهش را، کفروا به. وقتی که آمد اونی که میشناختن کافر شدن. اینه دیگه، کافر شدن. از خود ابلیس، یعنی بهترین نمونه برای این داستان خود ابلیسه. هم خداشناسیش نابه، خیلی خود خدا رو میشناسه، یعنی به لحاظ معرفتی کم نداره، میشناسه. شناخت نه اون علم شهودی عرفانی ها، بلکه شناخت حسودی لاقل میدونه دیگه. ولی جام که رب به ما اقویتنی لعوزیونن لهم فبه عزت که، یعنی میدونه خدا عزیزه، قسم هم میکنم میگه به عزتی که لاغوی اندام. اینجوریه دیگه، هم علم داره میشناسه و هم عناد داره، کبره. چند تا بیماری هست که خیلی خطرناکه، خیلی خیلی خطرناکه. یکیش حسده. حسادت دمار از روزگاه آدم در میاره، خدا نکنه آدم گرفتار حسادت بشه، خیلی خطرناکه. قابیل حابیل رو برای چی کشت؟ برای حسادت دیگه. فرزندان حضرت یعقوب پیغمبر زاده، فرزندان حضرت یعقوب برادرشون را که یوسف باشه، چرا این کار سرش در آوردن؟ به خاطر حسادت. با امیرالمومنین چرا یه عده‌ای در افتادند و قبول نمی‌کردن؟ به خاطر حسادت. یکی از عواملش حسادت بود. عجیبه. امیرالمومنین چون مورد عنایت پیغمبر بود، مثل همون یوسف که مورد عنایت حضرت یعقوب بود، اینجور بود دیگه. اولا من دخل علی النبی بود، آخر من خرج من عند النبی بود. یعنی اولین کسی که می اومد با پیغمبر رابطه داشت، آخرین کسی که میرفت امیرالمومنین بود دیگه. خب این حسادت ها باعث شد یه عده‌ای. بسیار خوب. و اینجوریه دیگه، نه امر اختیاری، یکی هم نیستن، تفاوت داره. مرحوم شیخ هم ایمان رو از علم نمیدونه. یه کلمه رو بگم، از کجا میگیم این را؟ مرحوم شیخ انصاری یستفاد و مما ذکره در این باب که ایمان را علم نمیدونه. اگه گفتید از کجا، چی شاهدی دارید به این مطلب که ایمان را غیر از علم میدانه؟ روشنتر از این اگه بتونید اشاره کنید. از طرح بحثش جور بود شیخ انصاری به زون الحاله چطور بود؟ گفت اعتقادات دو قسمه، چی؟ وجوبش مطلقه یا مشروط به علمه. و اگر ایمان همون علم باشه که دیگه دو دسته نمیشه کرد که، بگو یه جا وجوبش مطلقه مشروط به علم نیست، یه جا مشروط به علم هست. این بهترین دلیله. و اینه که مرحوم شیخ ایمان را یک امر غیر از علم میدانه. حق حرف صحیح هم همینه. خب بس این بحث را دیگه اینجا متوقف کنیم. انشالله عمری بود فرمایش مرحوم آیت الله خویی را هم جلسه بعد بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.